جان پارسا بینام، لطف کنید بفرمید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و به ویژه سفر معجزه هزاره سوم احمدی نژاد به نیویورک که یاد داستان معروف نیویورک و اون سفر اسماعیل آقا میشه. بیشتر لطف کنید در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید که چه میگذرد، سخنرانی های ایشون با توجه به تمام اون باز هم نفی و رد حقایق کردن که ما در ایران سنگسار نداریم، ما در ایران شکنجه نداریم و بقیه احوال.
بله، خب آقای احمدی نژاد مثل همیشه یعنی علاقه داره که هر سال بیاد سازمان ملل متحد صحبت بکنه. این یکی از مهمترین در واقع مأموریت ایشونه. روزنامه های به اصطلاح معتبر آمریکایی، یعنی روزنامه هایی که رسانه های گروهی مهمی هست و خیلی از مردم این روزنامه ها رو میخونن، مثل روزنامه واشنگتن پست یا لس آنجلس تایمز یا نیویورک تایمز، شما توجه کنید بسته است که کدوم یک از این حزب ها در سر کاره، یکی از اینها بیشتر به طور روشن‌تر و البته غیر مستقیم اون سیاست اون دولتی که در آمریکا اون کابینه‌ای که حاکمه اونو منعکس میکنه. به نظر من بین سه روزنامه بزرگ روزانه آمریکایی که به اصطلاح کشوری و ملی هستن در همون روز در سراسر آمریکا پخش میشن، نیویورک تایمز، واشنگتن پست و لس آنجلس تایمز، روزنامه های دیگری هم وجود دارن ولی این سه تا گویا بیشتر از تمام روزنامه های روزنامه چاپی بیشتر از همه خونده میشن. واشنگتن پست بین این سه تا یک وجه داره و اونم اینه که یعنی جنبه داره، اون جنبهش اینه که در شهر واشنگتن چاپ میشه، آدرسش مقرش شهر واشنگتنه، به کاخ سفید هم خیلی نزدیک هست از نظر مسافتی و عموماً تحلیلگرانی که ضرورتاً با دولت آمریکا از دولت آمریکا طرفداری نمی کنن حتی خیلی کریتیکال هستن، اینا قبول دارن که واشنگتن پست به طور غیر مستقیم ولی روشن سیاست کاخ سفید رو در سرمقاله هاش و در مقالاتی که از تحلیلگران میگیره منعکس میکنه. اگر شما واشنگتن پست رو در عرض این 20 روز گذشته خونده باشید کاملا متوجه میشید که دولت ایران در حال حاضر و دولت آمریکا مثل اینکه در جهتی میرن که در یک زمان معینی در یک سطحی دولت مردان ایرانی و آمریکایی در یک سطحی با هم بشینن برای مذاکره و بعضی از این تحلیلگران سفر احمدی نژاد رو به نیویورک 23-24 خیلی به اصطلاح گمان میزنن، حدس میزنن که ممکنه در یه سطحی، حالا در سطح ریاست جمهوری یا حتی وزیران امور خارجه بلکه در سطح سفیرهای این دو کشور یعنی سفرای ایران و آمریکا در سازمان ملل متحد در اونجا یک گفتگویی از اونجا آغاز بشه، به طور رسمی بشه. اگر تا حالا هم پشت دیوارهای یا درهای بسته بوده به صورت خیلی باز و آزاد بیاد بیرون و مردم بدونن که اینا دارن مذاکره میکنن یا اینکه مذاکره رو میکردن حالا اومدن باز و روشنش کردن. اینه که این حدسیست که هر خواننده‌ای که روزنامه واشنگتن پست رو به طور مرتب بخونه میتونه به قول خود آمریکایی between the lines وسط سطرها و پاراگراف ها میتونه این بو رو بکشه که مثل اینکه خیلی امکان داره اینا به مذاکره و اینا دست بزنه. حالا در چه سطحی اونم بحث بین تمام این تحلیلگران، ولی چیزی که در روزنامه واشنگتن پست، حالا روزنامه های دیگه هم دیده میشه در بعضی وقتها نظرگاه هایی که مطرح میشه در تلویزیون ها مخصوصا سی این این و در کانال معروف تلویزیون الجزیره و اینا، باز هم از اونها هم آدم میتونه چیز بکنه که خیلی امکان داره که در همین آینده نزدیک در یه سطحی آشکارتر این دفعه اینها مذاکره رو بیارن و به مردم بگن که ما داریم مذاکره میکنیم. این جنبه بین‌المللی یا رابطه آمریکا و ایرانه.
بله.
و ولی خب شما اگر نگاه کنید به این جریانات، بعضی ها که تصور میکردن مثلا اختلافات ایران و آمریکا اونقدر بزرگه که اینها نتونن مثلا با هم بشینن، این از صحبت رؤسای دولت‌های دیگر که تا این اواخر از دولت احمدی نژاد و حتی از شخص احمدی نژاد بی اندازه اگر حمایت هم نمی کردن خیلی سمپاتی نشون می دادن، از حرکت اونها، از برنامه های اونها گذاشتن یا از صحبت هایی که می کنن، مواضعی که می گیرن، روشنه که اونها هم از درون، ببیشه از درون سازمان ملل متحد متوجه شدن که احمدی نژاد خیلی امکان داره اینا رو هم سورپرایز بکنه و دولت احمدی نژاد، دولت اوباما کلینتون ممکنه برن پای مذاکره. این امکان وجود داره. در سوریه بعضی از روزنامه ها یه خود راجع به این جریان خیلی با ملاحظه صحبت کردن و خب صحبت های فیدل کاسترو هم در مورد احمدی نژاد، بعضی از تحلیلگران میگن با این جریان ارتباط داره که اونها میخوان موزه رو اول بگیرن بعدم بگن که ما متوجه بودیم که این طرف حرفایی که در ظاهر میزنه از همش بیخود بیدا بوده و داشته برای مذاکره خودش رو آماده میکرده.
بله.
حرفای اخیر فیدل کاسترو به اضافه حرفای دولت مردان ونزوئلا و مورالز بولیوی که تا این اواخر عمدتاً اگر پشتیبانی جدی رسمی هم نمی کردن از به دولت ایران، به دولت احمدی نژاد خیلی سمپاتی نشون می دادن و اینا همیشون نشون میده که به نظر من این مذاکره ممکنه در یه سطحی آغاز بشه یا در داخل عراق یا در افغانستان یا در خود آمریکا در جریان همین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 23 و 24 و 25.
بله. جعفر جناب، مصاحبه های گوناگونی هم با ایشون انجام شده، اینم در همین راستاست؟
بله دیگه، که اون با خود احمدی نژاد لری کینگ اینم در این رابطه هست. این مصاحبه ها و تمام اینا تقریبا به آدم اینو نشون میده که خیلی امکان داره که در این ماه های آینده یا هفته های آینده مذاکره بره جلو، منتها این حمایش یا گردماهی ملل مختلف، سران ملل مختلف در سازمان ملل متحد خیلی مهمه. خود خانمی کلینتون که میره اونجا صحبت میکنه خیلی امکان داره که اصلا یک ملاقاتی بشه، حالا اگر با خود احمدی نژاد هم نشه با سفیرش بشه یا برعکس سفیر احمدی نژاد با سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد ملاقات بکنه، و خیلی هم امکان داره که به قول کوبایی ها این تصادفی هم باشه، یعنی اینا تصادفی یکدیگر رو در سالن های سازمان ملل متحد ملاقات بکنه.
بله، یعنی به طور کلی مشخص بود که اینا دنبال یه همچین حرکتی بودن دیگه، منتها موانع اجازه نمیده دیگه.
بله کاملا. من یعنی اعتقاد دارم که اگر شما دو سال قبل این سوال رو از من کردید، من نمیتونستم به این روشنی جواب بدم، ولی من فکر میکنم که دولت آمریکا بهترین دوستشو در مورد کل خاورمیانه در احمدی نژاد می‌بینه، یعنی احمدی نژاد به یه زور و خورخوری تبدیل شده که تقریبا در زمان طولانی وزارت بریژنوف، لئونید بریژنوف در روسیه این نوع مالول و خورخوری نداشت که بیکار ببرند و مردم جهان و دولت مردان تمام مخصوصا کشورهای خاورمیانه رو بکشن طرف خودشان و عملا اونها بیان اصلا علنی بگن که ما اینقدر میخواییم پول بدیم، مثل دولت عربستان سعودی میخواییم پول زیادی بدیم، میلیاردها دلار، و هلیکوپترها و اسلحه ها و تمام این سلاحهای مدرن آمریکایی رو برای کشوری که اصلا از طرف هیچ کشوری مورد حمله قرار نگرفته، اینقدر اسلحه در عرض دو هفته گذشته عربستان سعودی با آمریکا که امضا کرده، خریده، پیش خرید کرده، چون اونا پول زیادی دارن از نفت، این چجوری میشه در برای مردم عراق، نه تنها در عربستان بلکه در کلیه کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهایی که دور از خلیج فارس هستن مثل مصر و اردن، مردم چجوری اینو توضیح میکنن که چرا یک کشوری که به هیچ وقت از طرف هیچ همسایه مورد تهدید قرار نمیگیره، من جمله خود ایران، چگونه امکان داره که اینا بیان اینقدر اسلحه بخرن؟ این فقط دقیقاً اون وقت پادشاه عربستان سعودی و تمام اون دولت مردان عربستان سعودی تنها توضیحی که میتونن بدن و بخش قابل توجه از مردم رو به طرف خودشون بکشن همین که ما میترسیم، ما از احمدی نژاد میترسیم که بیاد بگیره این کشور رو و یعنی اون لولوکوخهی که از این درست کردن، آمریکا بدون احمدی نژاد اصلا نمیتونه که آخه روز روشن به یک کشور کوچکی مثل عربستان سعودی که واقعا تمام روزنامه های عربی که اون روزنامه هایی که در عراق چاپ میشن، در مصر چاپ میشن یا در سوریه، چه اونایی که مخالف پادشاه عربستان سعودی هستن، چه مخالف، هر دو طرف معتقدن که اصلا عجیبه که اینقدر یک کشوری به خاطر امنیت خودش که ممکنه از طرف همسایگانش مورد تهدید قرار بگیره، بیاد روز روشن در عرض دو هفته گذشته بزرگترین خرید اسلحه رو از آمریکا بگیره، یعنی در واقع خرید اسلحه رو انجام بده.
بله.
به نظر من هیچ کشوری به این اندازه در یک نشست در یک مدت زمان کوتاه اینقدر از آمریکا اسلحه نخرید که عربستان سعودی خریده.
بله بله.
و حتی بعضی از آمریکایی ها که تا دیروز از کسر بودجه آمریکا صحبت میکرد، از کسر بودجه دولت آمریکا صحبت میکردن، حالا کوتاه میان میگن با این پولی که از عربستان و از ما میخره، کسر بودجه دولت آمریکا هم میاد پایین، چون دولت آمریکا کانترکتور میشه، پیمانکار میشه، دلال میشه بین کمپانی های بزرگ اسلحه سازی و دولت عربستان سعودی، و اصلا اون کمیسیونی که میگیره پول هنگفتیه که حتی را روی کسر بودجه آمریکا که در جهان در رتبه اول قرار داره، در کسر بودجه مغروزه، دولت آمریکا مغروزه، این قرض این دولت آمریکا را به طور قابل توجهی میاره پایین. و این خب شما تصور میکنید که مثلا اوباما مزخر خورده بیاد جلوی این جریانات، همه هم میدونن بیاد مثلا به هیچ وقت اصلا نه تنها علیه ایران تحکیم بکنه که کرده، ولی بیاد عملا مثلا با احمدی نژاد در عراق همکاری نکنه. به نظر من دولت اوباما برخلاف دولت بوش معتقده که برای پیروزی در عراق و افغانستان به متحدین احتیاج داره. خب کدوم متحدین؟ مگر ناتو اونجا نیست؟ کشورهای ناتو، آلمان و انگلستان و فرانسه، مگر در اون دو کشور سرباز ندارن؟ مگر 10 سال نیست که همکاری میکنن در ارتباط با افغانستان و عراق و در پاکستان. خب این از کدوم متحد این صحبت میکنه؟ مسلماً از رهبران آفریقایی که صحبت نمیکنه.
بله دقیقا.
تنها کشوری که در داخل عراق نفوذی داره و اسلحه داره، مامورین انتظامی داره، بسیجی داره، قدس داره، دولت ایرانه. در نتیجه علتی نداره که آقای اوباما بیاد از یه سو بگه من به متحدین خودم در عراق احتیاج دارم، استراتژیمو عوض کردم. با دولت بوش تفاوت دارم، قبول میکنم که دولت بوش درست حرکت کرد، رفت اون زمان به داخل عراق، آقای اوباما میگه، ولی با سبک کارش، با شیوه کارش مخالفم. ما معتقد به این هستیم که آقای اوباما میگه که دولت آمریکا باید متحدین داشته باشه، تنها نره پای یک زنگ بزرگ زمینی در عراق و در افغانستان. و خب ایران بنیجه در عراق، حتی به صورت وسیع در افغانستان نفوذ داره. و اخیراً هم اونها خیلی گفتن که علاقه دارن با آمریکا در مورد افغانستان هست در سطوح مختلف همکاری بکنن، مخصوصا در ارتباط با مبارزه علیه مواد مخدر.
دقیقاً.
در نتیجه به نظر من اقلن پایه‌های اصلی این نزدیکی و مذاکره به وجود اومده و واشنگتن پست با مطالعهش هر روز شما میتونید این امپرسیون، این احساس رو بگیرید که اینا میرن پای مذاکره. و حتی تحریم هایی هم که میکنن، این تحریم ها به نفع دولت احمدی نژاد و به نفع کمپانی های اولیگوپولی آمریکاییه. اصلا کوچکترین صدمه ای به این دو بخش نمیرسه. این تحریم ها بعضی از کمپانی های بزرگ آمریکا را بزرگتر میکنه و دولت احمدی نژاد هم قوی تر میکنه. و اون چیزی که این تحریم ها به ظلم و ستم برسید میاره واقعا مردم زحمت کشی ایرانه، که اگر تا دیروز هم رایانه داشتن دیگه اونها را هم نخواهند داشت، اگر یه خود داشتن اونها را هم از دست خواهند داد. اینی که تحریم ها هم کاری نکرده، در تاریخ تحریم شناسی هم ما میخونیم در این 50 سال گذشته، تنها جایی که تحریم کار کرد کشور آفریقای جنوبی بود. اونم علتش این بود که کارگران سیاه‌پوست آمریکایی و کارگران سیاه‌پوست لندن انگلستان پشت این تحریم ها بودند و این تحریم ها در توسط اولیگوپولی ها، توسط این فراملی های بزرگ مالی جلو نرفت. این بود که اونجا، البته به غیر از مبارزات مردم خود آفریقای جنوبی، اون تحریم به غیر از اون هیچ و تحریم کار نکرده، همیشه برای مردم فلاکت و بدبختی آورده. عراق بهترین مثالش بوده. زمانی که هنوز زنگ نبوده، چندین هزار کودک از نبود طب و نبود دوا و وسایل طبی از بین رفتن.